صفحه 790. زیر لستام از اوضاع مملکت نگران بود و شبی از شبها خواب دید پیرمرد خوشرو و روشندلی به او میگوید از عاقبت کارها نترس، اگر میخواهی به این نابسامانی ها پایان دهی باید سفری به مصر بروی و در شهر بزرگ قاهره ثروت بیکرانی در انتظار توست.
زین الاسلام پس از بیدار شدن از خواب شتاب زده سراغ ملکه رفت و رؤیای خود را برای او تعریف کرد و گفت برای به دست آوردن ثروت فراوان باید به مصر سفر کنم. ملکه به او گفت خواب واقعیت ندارد و نباید به آن ترتیب اثر دهی. زین الاسلام پاسخ داد که آموزگارانش به او گفته اند در بسیاری موارد رؤیا واقعیت دارد و نمونه هایی را برای او تعریف کردند. از این گذشته چهره پیرمردی را که در خواب با من سخن می گفت نورانی و آرام بخش بود.
بعد از این سخنان به مادر خود گفت من به این خواب اعتقاد دارم و باید حتما دنبال سرنوشت خود بروم. آنگاه مسئولیت امور کشور را به ملکه واگذار کرد و وسایل سفر را فراهم آورد و بدون آنکه نیت خود را به کسی فاش کند بدون تشریفات یکی و تنها راه سفر به قاهره را در پیش گرفت. پس از چندین شبانه روز راه رفتن خسته و کوفته به یکی از شهرهای بزرگ و معروف وارد شد. در آنجا از فرط خستگی راه وارد مسجدی شد و استراحت کرد و بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفت. در عالم خواب دوباره همان پیرمرد نورانی را دید که به او میگوید پسرم از تو ممنونم که این راه دراز و طاقت فرسا را پیموده ای و از دشواری های سفر نترسیدی. من این سفر را ترتیب دادم تا قدرت مقاومت تو را در برابر ناملایمات و سختی ها برآورده کنم و اینک پی بردم که تو از شجاعت و اراده قوی برخورداری و شایستگی برای تصاحب بزرگترین ثروت های دنیا داری. حال به شهر بصره مراجعت کن و در قصر خودت آن ثروت بی پایان را خواهی یافت. هیچ سلطانی در دنیا چنین ثروتی نخواهد داشت. همین که شاه از خواب بیدار شد خود را سرزنش کرد که من عجب تصوراتی داشتم. این همه سختی و دشواری و رنج راه را بر خود هموار کردم به این امید که این پیرمرد حتما اسراری را برای من فاش خواهد ساخت. حالا به من میگوید به بصره برگرد و ثروت را در آنجا خواهی یافت. چه خوب شد که خوابم را به غیر از مادرم میکسی نگفتم، وگرنه همه به من میخندیدند. بدین ترتیب شاه به کشور خود مراجعت کرد و در حضور ملکه ناخوشنودی خود را از ساده دلی خیش ابراز کرد. ملکه به او گفت از این بابت آسوده خاطر باش، زیرا به غیر از من کسی از خوابی را که تو دیده ای آگاهی نیافته است. اگر خدا بخواهد بدون زحمت هم امکان دارد ثروت بسیار نصیب انسان گردد. نصیحت من به تو آن است که در زندگی خدا شناس باش و از هوا و هوس بپرهیز، که هوا و هوس تقریبا زندگی تو را به تباهی نزدیک کرده و تا دیر نشده است این شیوه را فراموش کن و آسایش و خوشنودی مردم را همواره در نظر داشته باش. شاه زین الاسلام سخنان ملکه را پذیرفت و از آن پس وزیران کارآزموده و خردمند را در اختیار گرفت و از راهنمایی های آنها بهره مند شد. در نخستین شب بازگشت خود برای سومین بار همان پیرمرد را دید که با او سخن میگوید و مژده میدهد که هنگام شادکامی فرا رسیده است و اگر زین الاسلام بعد از بیدار شدن به اتاق خلوت پدر خود برود و با کلنگ زمین آنجا را حفر کند در زیر زمین به گنج بزرگی دست خواهد یافت. بعد از آنکه شاه از خواب بیدار شد نزد ملکه رفت و آنچه در خواب دیده بود برای او تعریف کرد. ملکه او را تشویق کرد که به همان ترتیب رفتار کند. آنگاه زین الاسلام با کلنگ به کندن زمین اتاق خلوت پدر خود مشغول شد. بعد از مدتی کندن به تخت سنگ چارگوشی رسید و آن را برداشت و زیر آن خاک بود، اما قدری استراحت کرد و دوباره کاوش خود را ادامه داد. این بار به تخت سنگ سفید رنگ رسید، آن را از جای خود برداشت و در زیر آن دری پدیدار شد که قفلی بر آن زده بودند. زین الاسلام با نیروی بازو و به ضرب کلنگ قفل را شکست و در را گشود. پلکان مرمرین نظر او را به سوی خود جلب کرد. از پلکان پایین رفت و به اتاقی وارد شد که کف آن با کاشی‌های چینی و دیوارها و سقف آن از کریستال بود. زین الاسلام شمعی را روشن کرد و متوجه شد که چهار نقطه کف زمین بلندتر از سایر نقاط است و در هر یک از این محل‌ها 10 خمره بزرگ سنگی قرار گرفته است که تصور کرد خمره شراب است، ولی همین که در یکی از آنها را گشود از تعجب دهانش باز ماند. سر تا سر خمره انباشته از شمش‌های طلا بود و وقتی هر 40 خمره را بازدید کرد فهمید که هر 40 خمره مملو از شمش طلا است. زین الاسلام چند عدد از آن شمش‌ها را نزد ملکه برد. ملکه از وجود این گنج شایگان بسیار خوشنود شد و به فرزند خود سفارش کرد مواظب باش که این ثروت خداداده را احمقانه و در راه بیهوده مصرف نکنی که مایه شادی دشمنان تو خواهد شد. زین الاسلام پاسخ داد مطمئن باش طبق دلخواه شما رفتار خواهم کرد. ملکه هم از محل پنهانی گنج دیدن کرد و فهمید همسرش مخفیانه چنین ثروتی را در این محل پنهان کرده است. در گوشه دیگر از این اتاق ملکه به وجود خمره دیگری از همان نوع سنگ پی برد که از دید زین الاسلام تا آن زمان پنهان مانده بود. وقتی در خمره را گشودند کلیدی زرین در آن یافتند که پس از کاوش بسیار فهمیدند این کلید به یکی از درهای دیگر تعلق دارد. در مخفی را با این کلید گشودند و وارد اتاقی شدند که در آنجا 9 پایه مجسمه بود که با ابعاد بزرگ از طلای ناب ساخته بودند و 8 مجسمه هم از الماس، یک تکه روی 8 عدد از آن پایه های جای گرفته بود که الماس ها با درخشندگی خود تمام اتاق زیرزمینی را چون روز روشن کرده بودند. ملکه و شاه از مشاهده این همه ثروت در این اتاق زیرزمینی بهت زده شده بودند و با شگفتی می گفتند پادشاه چگونه این همه ثروت را در این محل گرد آورده است. 9 پایه مجسمه بیش از سایر اشیا آن را مبهوت ساخت، زیرا روی پایه را فقط پارچه ابریشمی سفید رنگی پوشانده بود که روی پارچه نوشته بود: پسرم، من با رنج بسیار توانستم این مجسمه ها را فراهم کنم. گرچه هر کدام از اینها به نحو حیرت انگیزی زیبا و گرانبهاست، اما 9 مجسمه چیز دیگری است که به تنهایی ارزش آن هزاران بار بیشتر از همه این مجسمه هاست. اگر میخواهی آن را به دست آوری باید به کشور مصر سفر کنی و غلامی سال خورده در آنجا دارم که نام او مبارک است و میتوانی به سهولت او را پیدا کنی. نخستین آدمی را که خواهی دید او خانه مبارک را به تو نشان خواهد داد. به او بگو 8 مجسمه را در زیر زمین پیدا کرده ای. او خواهد فهمید که تو پسر من هستی. آن وقت تو را به محلی که 9 مجسمه را در آنجا خواهی یافت راهنمایی خواهد کرد. شاه زین الاسلام به ملکه گفت که برای به دست آوردن 9 مجسمه به قاهره سفر خواهد کرد. ملکه هم فکر او را پسندید و او را تشویق به رفتن کرد و گفت من و سایر وزیران در غیبت تو مملکت را اداره می کنیم. شاه زین الاسلام بدون حادثه به شهر قاهره رسید و از رهگذری سراغ خانه مبارک را گرفت. مردم می گفتند که مبارک یکی از ثروتمندان سرشناس شهر قاهره است و در قصر بسیار با شکوهی زندگی می کند و غلامان متعدد در خدمت او هستند. آدم گشاده دستی است و از مسافرین و اشخاص فقیر پذیرایی می کند. به هر حال شاه به خانه او رسید و چکش در را به صدا در آورد. خدمتکاری در را گشود و او را به اتاق بزرگی هدایت کرد و از آنجا به تالار بزرگی رفتند که بسیار مجلل بود و گرانبهاترین اشیا آنجا را زینت داده بود. مبارک به تالار وارد شد و به شاه خوش آمد گفت و از اینکه او به خانه مبارک آمده است ابراز خوشنودی کرد و گفت پدر شما سمت سروری به من داشت و من از غلامان او بودم. شاه زین الاسلام برای مبارک توضیح داد که 8 مجسمه را در زیرزمین قصر پدر یافته و دنبال مجسمه 9 نزد او آمده است، زیرا در روی پارچه ابریشمی پدرش نوشته شده بود که به سراغ مبارک برو. مبارک پاسخ داد چند روزی نزد من بمانید تا من ترتیب کار شما را در مورد 9 مجسمه بدهم. روز بعد شاه به مبارک گفت من اینجا برای گردش و استراحت نیومدم. میخواهم هرچه زودتر 9 مجسمه را به دست آورم و به کشورم برگردم. مبارک گفت بسیار خوب، در این صورت باید راه درازی را طی کنیم. آنگاه به خدمتکاران دستور داد وسایل لازم برای سفر چند روزه تهیه کنند و سرانجام به اتفاق همراهان و شاه عازم شدند. بعد از وضو گرفتن و خواندن نماز همگی راه سفر پرخطری را در پیش گرفتند. چندین روز متوالی راه پیمودند و در راه با چیزهای عجیب و غریب روبرو شدند. عاقبت به محلی رسیدند که از اسبهای خود پیاده شدند. مبارک گفت: همراهان ما با لوازم سفر در همین نقطه میمانند و من و شما به تنهایی به سراغ محل نهمین مجسمه باید روان شویم. آنها به زودی به کنار دریاچه رسیدند. مبارک گفت: ما باید از این دریاچه بگذریم. شاه پرسید: بدون کشتی چگونه خواهیم توانست از دریا عبور کنیم؟ مبارک پاسخ داد: شاه جنیان فوراً با سحر و جادوی خود برای ما کشتی آماده می کند. در همین لحظه ما کشتی را خواهیم دید، اما به شرط آنکه شما هر چرا که می بینید پرسشی نکنید و ناخدای کشتی که هیکل غیر عادی و بزرگی دارد مایه حیرت شما خواهد شد. اما سکوت کنید، زیرا چنانچه کلمه ای بر زبان جاری کنید کشتی غرق خواهد شد و از بین خواهیم رفت. شاه قول داد که ساکت بماند. در همین حال که شاه و مبارک صحبت می کردند، ناگهان از دور دکل کشتی نمایان شد. وقتی به نزدیک آنها رسید، دیدند که از صندل سرخ ساخته شده و دکل آن از چوب درخت عود است و پرچم ابریشمی سفید رنگی هم افراشته است و ناخدای کشتی هم سرش به شکل سر فیل و بدنی به صورت ببر دارد. کشتی لنگر انداخت و ناخدای کشتی یکی یکی را با خرطوم خود از ساحل به داخل کشتی گذاشت و در مدت یک دقیقه آنها را از این سوی دریاچه به سوی دیگر حرکت داد. در آنجا هم به همین ترتیب آنها را از کشتی به ساحل گذاشت و ناگهان کشتی و ناخدای آن ناپدید شدند. مبارک رو به شاه کرد و گفت: از اینجا به بعد سرزمین شاه جنیان است. ملاحظه فرمایید چه سرزمین زیبایی است. همه جا گل و گیاهان زیبا و انواع گل‌های رنگارنگ و درختان سرسبز با آن میوه‌های گوناگون و خوشمزه که شاخه‌های پربار آن به هر طرف گسترده و جویبارهای خروشان و چشمه‌سارهای گوارا و هزاران پرنده خوشاوا که در سراسر این گلستان زیبا نغمه سرایی می‌کنند، انسان را به یاد بهشت موعود می‌اندازد که به مؤمنین وعده دادند. شاه هنوز مسافت زیادی در این جزیره زیبا پیش نرفته بود که زیبایی‌های خیره کننده آن را در دل تحسین کرد و هر اندازه که جلوتر می رفت بر حیرتش افزوده می شد. سرانجام به قصری از زمرد رسیدند که اطراف آن را خندقی پر از آب احاطه کرده بود و در کنار خندق درختان بلند زیبا و پرسایه به فاصله های معینی کاشته بودند که سر به فلک کشیده بود و در ورودی بزرگی از طلای ناب دیده می شد که برای عبور از خندق و رسیدن به در قصر پلی از صدف‌های دریایی بر روی آن زده بودند. در آن سوی پل گروهی از نگهبانان که از جنیان بودند ایستاده و هر کدام چماقی از فولاد ساخت چین در دست داشتند. در اینجا مبارک به شاه گفت: اگر بخواهیم بی اجازه وارد شویم، این نگهبانان مغزمان را با چماق متلاشی می‌سازند. باید اول مقدماتی با کمک جادو فراهم کنم. آنگاه دو سفره در روی زمین گسترانید و در هر گوشه آن یک عدد سنگ قیمتی و مقداری مشک و مقداری انبر جای داد و بر روی یک سفره خودش نشست و روی سفره دیگر شاه را نشانید. بعد مبارک گفت: بدین وسیله شاه جنیان را احضار می کنم و او از داخل قصری که در مقابل خود می بیند به نزد ما خواهد آمد. اگر از آمدن ما به اینجا خوشنود باشد، به صورت مرد خوشروی ظاهر می شود و اگر ناخشنود باشد به شکل هیولای زشتی نمایان خواهد شد. وقتی که در برابر ما حاضر شد باید تا مدتی که حضور دارد از روی این سفره تکان نخوری. چنانچه تکان بخوری هر دو نابود خواهیم شد و باید با احترام با او سخن گفت. به او بگو: ای پادشاه بزرگوار که سرور من بودی و اینک سرور من هستی، من از شما تقاضا دارم به من یاری کنید تا نهمین مجسمه را بیابم. مبارک بعد از این سخنان دست به کار جادویی خود شد و در نتیجه رعد و برق بزرگی در آسمان پدیدار شد و زمین جزیره شروع به لرزش کرد و سراسر جزیره در تاریکی فرو رفت و طوفان شدیدی آغاز شد و فریاد ترسناکی به گوش رسید و زمین لرزه شدیدی احساس شد گویی که قیامت شده است و روز رستاخیز فرا رسیده است. شاه سخت بیمناک شده بود و تصور میکرد دنیا به آخر رسیده و این صحنه ترسناک و غیرعادی را به فال بد میگرفت، تا اینکه مبارک با سابقه ای که از اوضاع داشت لبخند بر لبانش پدیدار گشت و گفت: سرور من، نگران نباشید، همه چیز به خوبی پیش میرود. در همین موقع شاه جنیان به صورت مردی خوش سیما و مهربان در برابر آنها نمایان گشت. همین که شاه به شاه جنیان سلام و احترام کرد، شاه جنیان با مهربانی پاسخ داد: پسرم، من پدر شما را دوست داشتم و هر بار که او برای ادای احترام به دیدنم می آمد مجسمه به او هدیه می کردم که او با خودش همراه می برد. محبتی را که به او داشتم اینک به شما دارم. من قبل از مرگ پدرت به او گوشزد کردم، روی پارچه ابریشمی سفید آن جمله ای را که شما خواندی بنویسد تا برای نهمین مجسمه نزد من بیایی، و آن پیرمرد روشندلی را که در خواب دیدی من بودم و من به شما اصرار کردم تا به کشور مصر بروی و من به شما گفتم تا به زیر زمین قصر پدر خود بروی و آن گنج شایگان را در اختیار خود درآوری. اینک برای آنکه نهمین مجسمه را در اختیارت بگذارم، اول شما باید درخواست مرا اجابت کنی. من از شما می‌خواهم که دختری 15 ساله در نهایت زیبایی و نجابت برای من بیاوری و این دختر باید باکر هم باشد و با هیچ مردی هم آشنایی و تماس پیدا نکرده باشد و به اصطلاح رنگ او را آفتاب و مهتاب ندیده باشند. ضمن خودت هم نباید به فکر لذت بردن از او باشی، ولو آنکه زیبایی او به قدری باشد که تو را افسون کند. وقتی چنین دختری یافتی، او را به این جزیره نزد من بیاور. شاه گفت: من سوگند می‌خورم که عوامل شما را اطاعت کنم، اما از کجا می‌توانم مطمئن شوم که دختر مورد نظر شما نجیب است؟ شاه جنیان پاسخ داد: حق با شماست. فرزندان آدم این استعداد را مانند جنیان ندارند تا از این گونه امور آگاهی پیدا کنند. بنابراین من دوربینی به شما می‌دهم که وقتی با آن به هر دختری نگاه کنی فوراً متوجه خواهی شد که او نجیب هست یا خیر. آنگاه پادشاه جنیان دوربین کوچکی را به شاه تسلیم کرد. او هم آن را گرفت و در جیب خود جای داد. پادشاه جنیان توضیح داد: اگر دختری نجیب باشد، صفحه دوربین روشن و شفاف نشان می‌دهد، و چنانچه نجیب نباشد، صفحه دوربین کدر و آلوده خواهد بود. شاه جدیان به شاه توصیه کرد: تو سوگند خورده ای و به سوگند خود وفادار باش که در برابر دختر دلخواه من وسوسه نشوی و مرتکب پیمان شکنی نشوی. پس از سخنان شاه جدیان، مبارک و شاه آماده بازگشت شدند. فوراً کشتی حاضر شد و ناخدای کشتی با همان شکلی که شرح آن رفت حاضر شد و آن دو را روی عرشه جای داد و بعد از 1 دقیقه آنها را به ساحل رسانید و به گروه همراهان خود پیوستند و از آنجا به سوی قاهره رهسپار شدند. شاه چند روزی در خانه مبارک به استراحت پرداخت و از آنجا به قصد سفر در شهر قاهره دوباره به همراه مبارک به راه افتاد. بعد از چندین روز کاوش در شهر قاهره هنوز دختر دلخواه را نیافته بودند، تا آنجا که مبارک پرسید: مگر ما در شهر قاهره نیستیم؟ شاه پاسخ داد: چرا، ما در شهر قاهره جستجو می‌کنیم، ولی نمی‌دانم چگونه و در کجا می‌توان چنین دختری را یافت. مبارک گفت: من در این شهر زن سالخورده‌ای را می‌شناسم و به سراغ او برویم. به کمک زن سالخورده، تعداد بسیاری از دختران درباریان و خانواده‌های بزرگان شهر که 15 ساله و ظاهراً نجیب می‌نمودند به شما ارائه گردید که همگی در نهایت وجاهت بودند، اما به کمک دوربین شاه جنیان همه آنها مردود شناخته شدند. شاه به مبارک گفت: چنین به نظر می رسد که در شهر قاهره دختری که به سن 15 سالگی رسیده باشد و نجیب باشد وجود ندارد. با این ترتیب ما باید به شهر بغداد برویم و جستجوی خود را ادامه دهیم. شاه و مبارک به شهر بغداد رفتند و در آنجا یک خانه که قصر با شکوهی و در بهترین محله اشرافی شهر بود اجاره کردند و زندگی اشرافی خود را دنبال کردند. آنها هر شب بزم شاهانه این ترتیب می دادند و به کمک غلامان و خدمتکاران تازه خود که در بغداد خریده بودند از میهمانان که سرشناسان و بازرگانان و بلندپایگان شهر بودند پذیرایی شایان می‌کردند و باقی‌مانده‌های خوراکی‌ها و میوه‌ها را به اشخاص نیازمند می‌بخشیدند. در این ترتیب تعداد بسیاری از دختران خوب شهر به آنجا رفت و آمد می‌کردند. در این محله اعیان نشین امام جماعت شهر زندگی می‌کرد که پیشوای مذهبی مردم بود و او را ابوبکر معظم می‌نامیدند. این شخص کسی بود که با ثروتمندان شهر نظر خوبی نداشت و معتقد بود که از راه ثواب کسی نمی‌تواند به ثروت‌های بزرگ دست یابد و با این ترتیب وقتی پی برد که در همسایگی او شخص غریبه‌ای زندگی می‌کند که هر شب به مهمانی یا بزم و پذیرایی می‌گذراند، حس حسادت او برانگیخته شد و در یکی از روزها به مردم گفت: برادران، همسایه‌ای دارم که از شهری دیگر به اینجا آمده و با سخاوتمندی‌های خود معلوم است که دیگران را چاپیده و پول مردم را به این شهر آورده و زندگی راحتی را می‌گذراند. ما وظیفه داریم که خلیفه را از این رویداد آگاه سازیم، زیرا اگر خاموش بنشینیم و بعداً خلیفه از این ماجرا آگاه شود، همه ما را به کیفر خواهد رسانید. من به این ترتیب وظیفه خود را انجام دادم و در این مسجد به اطلاع شما مردم محله رساندم. بقیه کار به دست خودتان است. مردم که از موضوع آگاهی یافته بودند همه فریاد کشیدند: این وظیفه خود شماست که هنگام شرفیابی به حضور خلیفه موضوع را با او در میان بگذارید. او هم خوشحال شد و یادداشتی به این منظور برای آگاهی خلیفه تهیه کرد که حضوراً به او تسلیم دارد. بر حسب اتفاق در همان روز مبارک هم در میان مردمی که در نماز جماعت روز جمعه در مسجد شرکت کرده بودند و سخنان ابوبکر را شنیدند حضور داشت. بعد از پایان نماز به خانه آمد و 500 سکه طلا به اضافه چندین قوار پارچه ابریشمی مرغوب تهیه کرد و به خانه ابوبکر رفت و شکوش در را کوبید. صدای ابوبکر از درون خانه آمد که با عجله پرسید: کیستی که در می‌زدی؟ مبارک پاسخ داد: من همسایه و کوچک شما هستم. این هدیه را شاهزاده زین الاسلام که در این محل سکونت دارد حضورتان تقدیم کردند.
او به این محل تازه وارد است، اما وقتی به مقام مذهبی و پیشوایی شما پی برد خوشنود شد و بسیار مایل است شما را ملاقات کند و انتظار دارد این هدیه ناقابل را از او بپذیرید. ابوبکر بسیار خوشحال شد و گفت: از شاهزاده معذرت می‌خواهم و شرمنده ام که تا حالا به زیارتشان نائل نشدم. از غفلت خود پشیمانم و فردا صبح به حضور ایشان شرفیاب خواهم شد.
صبح روز بعد که ابوبکر برای نماز صبح به مسجد رفت، در سر میز خطاب به مردم گفت: ای مردم، بدانید که در این دنیا هیچ کس را نمیتوان یافت که بدون دشمن باشد. در مورد شخصی که دیروز به شماها گفتم، مرد ثروتمندی است که از شهری دیگر به اینجا آمده و مشغول بزم و میهمانی است. مرد بدی نیست، زیرا بعضی اشخاص حسود و بدخواه او مرا به اشتباه انداختند و از او نزد من بدگویی کردند. من تحقیق کردم، معلوم شد شاهزاده مرد با سخاوت و با تقوایی است. ما باید دقت کنیم تا مبادا نکته‌ای به زیان او به آگاهی خلیفه برسانم. ابوبکر با این سخنان شاه زین الاسلام را دوباره در افکار مردم پاک و پاکیزه کرده بود، از مسجد به خانه آمد و بهترین رقص‌های خود را پوشید و به دیدن شاه زین الاسلام رفت. بعد از آنکه هر دو نفر تعارفات عادی را نسبت به یکدیگر به جای آوردند، ابوبکر از شاه پرسید: آیا شما قصد دارید مدت درازی در شهر بغداد بمانید؟ شاه پاسخ داد: من به این شهر آمده‌ام تا دختر خانم زیبای 15 ساله‌ای را که از حیث نجابت و پاک دامنی و خانوادگی بی‌نظیر باشد پیدا کنم و همین که به خواسته خود رسیدم به شهر خود مراجعت خواهم کرد. اینک از شما که با مردم در تماس هستید، خواهش دارم اگر می توانید چنین دختری را به من معرفی فرمایید که بسیار ممنون شما خواهم شد. ابوبکر پاسخ داد: پیدا کردن دختر نجیب و پاکیزه در این سن کار بسیار دشواری است و ممکن است بعد از جستجوهای طولانی زیبا روی و شایسته از هر جهت باشد، اما پرهیزگار و پاک دامن نباشد. من کسی را می‌شناسم که قبلا وزیر بوده است اما خودش از وزارت کناره گرفته و به آموزش و پرورش و ارشاد دختر خیش پرداخته و در خانه خیش که در گوشه دور افتاده واقع شده است صرف تربیت و آموزش دختر خود می کند. تا آنجا که من می دانم دختر پاسدامن و زیبا و کمانندی است. من حتما به دیدن وزیر می روم و دختر او را برای شما خواستگاری می کنم. اطمینان دارم که او خیلی هم خوشنود خواهد شد، دامادی چون شما نصیب آن شود. در اینجا شاه بلافاصله سخنش را قطع کرد و گفت: من این دختر را باید قبلا ببینم تا بدانم از او خوشم می آید یا نه. از این گذشته زیبایی و تربیت او به جای خود، اما از کجا به نجابت و پاکدامنی او اطمینان دارید و چه دستوری از این جهت می توانید بدهید؟ ابوبکر گفت: چه دستوری انتظار دارید؟ شاه گفت: همین که سیمای او را ببینم برایم کافی است. ابوبکر در حالی که می خندید گفت: پس شما قیافه شناس هم هستید؟ ابوبکر پیشنهاد کرد در این صورت همراه من بیایید و من از وزیر تقاضا خواهم کرد که موافقت کند تا شما در حضور او یک لحظه صورت دختر را بدون نقاب نگاه کنید. ابوبکر شاه را به خانه وزیر راهنمایی کرد و همین که وزیر از نام و نشان خانواده شاه آگاهی یافت، احترام شایسته به جای آورد و دخترش را صدا زد که بدون نقاب با صورت باز نزد آنها آید. دختر حضور وزیر و سایرین آمد و به محض آنکه شاه دختر را دید، نه یک دل بلکه صد دل عاشق او شد و برای اطمینان به نجابت او دوربین را به کار برد و ملاحظه کرد صفحه دوربین کاملا شفاف و صاف است. وقتی که از خانه بیرون آمدند، شاه از ابوبکر خواهش کرد فوراً از دختر وزیر خواستگاری کند. خواستگاری فوراً انجام شد و صیغه عقد زناشویی همیشگی بین شاه و دختر وزیر اجرا گردید. شاه وزیر و سایرین را به خانه خود دعوت کرد و جشن شاهانه‌ای برپا کرد و هدایای گرانبهای تقدیم وزیر کرد. صبح فردا شاه جواهرات بسیار توسط مبارک برای دختر وزیر به خانه وزیر فرستاد و جشن عروسی با شکوه و بسیار شاهانه‌ای در همان خانه برپا گردید که در آن شهر مانند نداشت. بعد از برگزاری عروسی و رفتن میهمانان، مبارک به شاه پیشنهاد کرد: صلاح نیست بیش از این در بغداد بمانیم. شما به شاه جمیان قول داده اید که همین که دختر دلخواه او را به دست آوردید فوراً به قاهره برگردید و دختر را به او بسپارید و اگر تأخیر کنید برای هر دو خطرناک خواهد بود. شاه پاسخ داد: قبول می کنم که به شاه جمیان قول داده ام، اما این دختر به قدر زیبا و در این حال پاک دامن است که تا کنون چشم نامحرم به او نیفتاده و بسیار شایسته و دل رو باست و خلاصه دل مرا برده است و خوشنود نیستم چنین سنمی را در اختیار شاه جمیان قرار دهم. مبارک گفت: با همه این احوال پیمان شکنی از شما شایسته نیست، به ویژه آنکه شاه جمیان این همه سخاوت و مهربانی به پدر شما نشان داده و اینک می‌خواهد نهمین مجسمه را که با ارزش‌ترین مجسمه هاست به شما ببخشد. شاه پاسخ داد: بسیار خوب، سخنانت را می‌پذیرم، ولی این دختر را از من دور نگه دار تا او را نبینم تا به شهر قاهره برسیم و او را تحویل دهم. مبارک وسایل سفر را آماده کرد و دو روز بعد حرکت کردند و مبارک به کمک جادو ظرف مدت بسیار کوتاه ترتیب ورود به قاهره را داد. وقتی به قاهره رسیدند، دختر از مبارک پرسید: پس چه زمان به شهر بصره خواهیم رسید تا من ملکه آن شهر شوم؟ مبارک ناچاراً پاسخ داد: شاه شما را برای خود به ازدواج درآورد تا موفق شود شما را از پدرتان خواستگاری کند و با خود به بصره ببرد، ولی حقیقت امر آن است که شاه قصد زناشویی با شما را نداشته است، فقط می‌خواسته مطمئن شود که شما نجیب هستید. او با این تدبیر، یعنی با عقد کردن شما برای خودش، توانست دختر دلخواه شاه جنیان را به دست آورد و با این ترتیب شما ملکه شهر بصره نخواهید بود و ملکه شاه جنیان خواهید شد. وقتی دختر وزیر این سخنان دردناک را شنید، سیل عشق از دیدگان جاری ساخت، به طوری که دل مبارک برای او به رحم آمد. بعد روی خود را به مبارک کرد و گفت: شما و ارباب شما رفتار ناجوانمردانه‌ای به من نشان دادید. من در این دیار غریب هستم، غریب و کسی را نمی‌شناسم. شماها مرا از پدر و از کانون گرم خانواده به این سرزمین آورده اید و مرا فریب داده اید. خداوند انتقام مرا از شما خواهد گرفت. سرانجام این دختر پاکیزه و پاکدامن را به شاه جنیان تقدیم کردند و دیگر اشک‌های فراوان او تأثیری نداشت. در اینجا شاه جنیان به سوی شاه نگاهی کرد و گفت: بسیار خوشنودم که توانستی پیمان خود را به جای آوری و دختر پاکدامن و زیبایی را که دلخواه من بود با خود به اینجا بیاوری، و خوشنودی بیشتر من در این است که تسلیم هوای نفس خود و وسوسه‌های شیطانی نگردیدی.